أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. در فصل 14 از فصول 15 گانه که ذیل این کریم مطرح بود بیان شد به اینکه بهترین راه برای برقراری مرابطه همون آزادی فکر است، زیرا یک موجود متفکر مختاری به نام انسان اگر بخواهد با هم نوعش مرابطه برقرار کند، اصیل ترین راه ترابط همون ترابط فکری است. لذا سیدن استاد رضوان لاله عنوان ترابط افکار را و مرابط اندیشه ها را در ذیل این فصل 14 مبسوطاً بیان کردند، چه اینکه در بعضی از فصول قبلی هم از آزادی بیان و فکر سخنی به میان آوردند. مسئله آزادی را در دو فصل بیان کردند. در بعضی از فصول سابق هم به مسئله فصل 14 ارجاع شده است که اینجا هم خواهد آمد، یعنی مسئله آزادی اندیشه و فکر، آزادی بیان و قلم، آزادی نقد و تحقیق و بررسی در دو فصل از این فصول 14 گانه مطرح است، زیرا یکی از بهترین راه برای برقراری مرابطه است. اگر این رابطه امر به انسان هاست که جوامع انسانی با یکدیگر مرابطه برقرار کنند، باید تفاهم کنند، حرفای یکدیگر را درک کنند. درک حرفای یکدیگر به تدبر در مکتب های یکدیگر است. اگر کسی زبان کسی را نداند، هرگز راه برای ترابط با او ندارد، و اگر زبان او را بداند اما محتوای زبان او را نداند، بازم راه برای مرابطه نیست. مثلا یکی تازی است و یکی فارسی، یکی عجم است و دیگری عرب. کسی که عربی بلد نیست ممکن نیست با عرب زبان رابطه برقرار کند. کسی که عربی بلد هست ولی از فکر و مکتب اون عرب زبان آگاهی ندارد، نمیتواند با او رابطه برقرار کند. بهترین راه برای ترابط افکار آزادی در فکر است، زیرا وقتی دعوت اسلام جهانی است و ارباب ملل و نهل را به فراگیری اسلام دعوت می کند، یقیناً داعیان اسلام باید هم شبهات صاحبان مکاتب را خوب بتوانند پاس بدن و هم براهین خود را بتوانند درست منتقل کنند. در این انتقال فرهنگی یقیناً هم قلم باید آزاد باشد هم بیان. اگر کسی دارای شبهه است نتواند شبهش رو درست تبیین کند، هرگز مرابطه برقرار نخواهد شد، زیرا اون کسی که شبهه دارد همواره در شبهه میماند. و کسی هم که حق در دست اوست قدرت تبلیغ ندارد. پس شرط اول آن است که انسان‌ها در تفکرشون آزاد باشند. قرآن کریم هم یکی از بهترین نعمتهایی را که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آورده است این است که فمود یزعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اون بندها و زنجیرهایی که در دست و پای اینهاست، در گردن اینهاست، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باز میکند، اینها را رها میکند، وام مینهد. بدترین زنجیر، زنجیر جهل است یا زنجیر بردگی و بندگی است که انسان نتواند عالم بشود یا نتواند بعد از علم حرفای خود را بیان کند. پس ممکن نیست قرآن دعوت همگانی داشته باشد به مرابطه، و بهترین عامل ارتباط که آزادی در تفکر و طرح نظرات است او رو منع کند. چه اینکه قرآن کریم مسئله آزادی اندیشه را به خوبی طرح کرده است. این نه تنها در اون 300 آیه یا حدود بیش از 300 آیه است که مسئله تفکر را، تعقل را، تدبر را و گوش فرا دادن را و امثال ذلک را مطرح کرد، افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتفکرون، امثال ذلک طرح کرده، که اینها به صورت روشن مسئله تفکر را ارائه می دهد، بلکه سراسر قرآن مسئله تفکر را به همراه دارد. کار 300 آیه و 3000 آیه نیست، برای اینکه قرآن از اول تا آخرش مالامال از معارف بلند الهی است، از اصول تا فروع. بعد هم فرمود شما در کل قرآن تدبر کنید. اگر ما را به تدبر در قرآن دعوت کرد و قرآن هم یک کتاب عمیق علمی است، پس ما را به تفکر آزاد دعوت کرده است. تفکر همیشه با سوال همراه است، با اشکال همراه است. هر متفکری چند تا مسئله برای او طرح می شود که بعضی از اونها حق است، بعضی از اونها باطل. باید قدرت طرح مسائل را داشته باشد در یه فضای باز. پس سخن در این نیست که مثلا کسی به المعجم مراجعه کند، ببیند که در حدود 300 آیه قرآن ما را به مسئله تعقل و تفکر و تدبر دعوت کرده است، آیات تدبر را، آیات تعقل را، آیات تفکر را، اینها را استخراج کند، بگوید قرآن 300 جا مسئله تفکر را دارد. این چنین نیست. قرآن از اول تا آخر مطالب عمیق را بیان کرده است، چه در اصول چه در فروع. بعد فرمود درش تدبر کنید، یعنی سراسر قرآن آزادی فکر را ارائه کرده است، تشویق به فکر است. مطلب دیگر آن است که نه تنها به ما فرمود که تدبر کنید، بلکه از تدبر نکردن نهی کرده است. و نه تنها نهی کرده است که شما مبادا تدبر را ترک کنید، بلکه انسان را به اون مانع درونی تفکر و تدبر هم آشنا کرد. فرمود این گناه قفل دل است. دل که باز باشد قهرن قضا طلب می کند، ظرفی که خالی باشد مظروف طلب می کند. اما وقتی ظرف خالی نباشد مظروف طلب نمی کند، چون مظروف بیگانه بود و آمد این ظرف رو پر کرد. بخشی از آیات می فهمد که اصلا ما قرآن را برای تدبر مردم نازل کردیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، و چون یک کتاب عمیق علمی است فهمد لتبین لهم، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور داد که تو مفسر و مبین باش و مردم تدبر کنند. بعد فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، این در سوره 47 است. یعنی چرا در قرآن تعقل نمی کنند؟ این ام میشه ام منقطعه، یعنی سر عدم تدبر در آیات این است که قلبشون قفل است. قلبشون قفل است نه یعنی قلب به منزله یک اتاق است و در قلب قفل شده و قلبشون خالی است، این چنین نیست، بلکه سراسر قلب قفل است. این طور نیست که درون قلب خالی باشد، فقط در قلب رو اینها با گناه قفل کرده باشند، چون گناه به منزله قفل در نیست که فقط بیرون را ببنده. این که فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سر این که نا تدبر نمی کنند برای این که قلب های اینا قفل است، نه یعنی قلبشون خالی است و پاکیزه است، فقط بیرون قلب که دم در قلب است اینجا رو قفل کردن، وگرنه قلبشون خالی است و صاف است. این طور نیست. گناه یک ری نیست که کل این قلب را تیره می کند. چون کل قلب را تیره کرده است، کلا بلران علا قلوبهم ما کان یکسبون، اون وقت جلوی این دید قلب را گرفته. اگر خود این قلب که چشم دل است این کور شد و نابینا شد یا جلوی دیدش گرفته شد، این قدرت فکر ندارد. این چنین نیست که خانه قلب و حریم قلب خالی باشد، فقط در قلب قفل باشد. این قفل میخورد به درون خود قلب، یعنی سراسرش میشه قفل. گاهی تعبیر به قفل است، گاهی تعبیر به طبع است، بل طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون و امثال ذلک، گاهی تعبیر به رین است. خب پس اگر کسی نخواست در معارف الهی فکر بکند، باید خودش رو متهم بکند. مثل این که اگر کسی نخواست فضای روشن جهان را ببیند، باید خودش را به ضعف باصره متهم بکند. این چه نیست کسی بگوید من حوصله ندارم درباره قرآن فکر بکنم، من علاقه ندارم به اینکه درباره قرآن فکر بکنم. این به دلخواه ما نیست، زیرا این حیات ما را تأمین میکند. و اگر حیات ابد ما را تأمین میکند و کسی کشش نداشت، باید خودش متهم بکند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. این هم یه بخش از آیات، همون روح مجرد است دیگر، همون لطیفه الهی است. وگرنه جایی که به نام قلب در مقابل چشم و گوش و اینها که نیست، حقیقت انسان، روح انسان، فؤاد است، قلب است، عقل است و مانند آن. این شؤون گوناگون روح است که به مناسبت شؤون گوناگونی که روح دارد، گاهی از او به روح یاد می شود، گاهی به نفس یاد می شود، گاهی به قلب یاد می شود، گاهی به فؤاد یاد می شود و امثال ذلک. وگرنه یه حقیقت بیش نیست، دارای شؤون گوناگون است. همون اونجا که روح مخفی می کند، در حقیقت همون را خدا می داند. بله، ظهورش در سینه است، منتها چون دست آدم اگر قطع بشه حیات انسان هست، ولی قلب اگر گرفته بشه حیات نیست. چون اعظم اجزای بدن هست، از این جهت مسئله صدر و مسئله لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب و لطیف صدور و امثال ذلک یاد میشود. وگرنه صدر به این معنا که نیست، رب شهلی صدری و امثال ذلک نیست. صدر به معنای سینه، یعنی جایی که مادی باشد و در قسمت جلوی بدن قرار بگیرد، امثال ذلک نیست. خب بخش دیگر از آیات قرآن که نشانه آزادی تفکر است، این است که قرآن بعد از این که تشویق کرده، تحریض کرده به تدبر در آیات، خودش مطالب عمیق را که شبهه برانگیز است طرح میکند. شبهه ملحدان را نقل میکند، اونایی که میگن انهی لا حیاتون دنیا، حرف اونها را نقل میکند. حرف ملحدی که میگوید انهی لا حیاتون دنیا نموت و نحیا، اینا را نقل میکند. حرف منکرین معاد را نقل میکند، شبهه منکرین معاد را نقل میکند. میگوید به این که آیا شنیدید یه خبر مهم جدیدی در مکه پیدا شد؟ شنیدید که کسی آمده و میگوید که اذا مزقتم کل ممزقین انکم رفی خلق جدید؟ نظیر همین شبهه آکل و معکول امثال ذلک، که شما اگر تمزیق شدید، تکه تکه شدید، قطعه قطعه شدید، دوباره زنده می شوید. یه همچی چیزی شما شنیدید. این به عنوان خبر رسمی و خبر عجیب روز در حجاز منتشر می شد که به یک دیگر می گفتن که شنیدید که چه می گوید این کسی که مدعی نبوت است؟ یونبئکم اذا مزقتم کل ممزقین انکم لفی خلق جدید. شما یه همچی خبر تازه شنیدید که خبر مهم رسمی حجاز اون روز این بود که بهدیگر میگفتن که این میگوید شما دوباره زنده میشوید. این امیت سائلون عن النبع العظیم همین است دیگر. اونو میگفتن چه خبر؟ خبر تازه چی داری؟ این خبر تازه یعنی این کسی که آمده به ادعای وحی و نبوت دارد دیگه چی گفته است؟ وقتی مسئله معاد طرح شد به دیگر میگفتن شنیدید او چه میگوید؟ این خبر رسمی روز بود، عمه یتساءلون. بعد خودش فرمود ان النبع العظیم، این خبر مهم است. مهمترین خبری که اتفاق افتاده این است که شما بعد از مرگ زنده میشوید و هرگز از بین نمیروید، شما اید برای ابد. خب حرف منکران مبدأ و ملحدان، یک حرف منکران معاد به شبهات منکران معاد، حرف منکران توحید به شبهات منکران توحید، همه رو قرآن کریم نقل میکند. این هر کدام از این شبهات بالاخره سوالهای فراوانی رو به همراه داره. اگر یه محیط باز آزادی برای تفکر دینی نباشد که طرح این شبهات ممکن نیست. چطور ممکن است که انسان در مسائل جزئی بحث می کند و ده ها سؤال مطرح می شود که آیا این اطلاق دارد یا نه، عموم دارد یا نه، مخصص دارد یا نه، قرینه دارد یا نه، حقیقت است یا مجاز، معارض دارد یا نه، در هنگام عمل ملاکش مزاحم دارد یا نه، همین ها رو نقل می کند. گوه مسئله معاد که مطرح بشود چه شبهات عظیمی طرح خواهد شد. خدا رحمت کند سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه، ایشون چه در بدایت الحکمه چه در نهایت الحکمه بالاخره مسئله نفس و بعد را طرح نفرمودن. گاهی میفرمودن مسئله معاد هنوز وقتش نرسیده است که جامعه ما به این فکر بیفتد که مسئله معاد را بررسی کند که معاد یعنی چه. برای مردم هر عصری یک روزی هست، میفرمود هنوز وقت اون نشده که جوامع به این فکر باشن که معاد را بشناسن، معاد یعنی چه. همطور دست نخورده مونده است مسئله معاد، تو حوزه ها مطرح نیست، چه رسد به جاهای دیگر. غرض اینه که وقتی اینها طرح می شود صدها سوال به همراه اوست. خب دینی که این همه اصرار دارد و مسئله معاد را هم مکرر در مکرر نقل کرده است، چون اثر مسئله معاد بیش از مسئله توحید است، گرچه معاد همون توحید است، اما اعتقاد به توحید نقشی نداره. خدایی هست، بله خدایی هست، این رو همه مشرکین قبول داشتن، خدایی هست و خدا انسان ها رو خلق کرده، خدا آسمان و زمین خلق کرده. اونی که نقش دارد اینه که خدا ما رو رها نکرده، از ما کار میخواد، ما رو باید بپروراند، قانون داره ما تعیین کند، میشه وحی و رسالت. این یک. و ما را زیر سوال قرار میدهد که با این قانون چه کردید. دو، اونی که خیلی مهم است این است که این خدایی که ما را آفرید با ما کار دارد، ما هم با او کار داریم، او رب ماست، او باید ما را بپروراند از راه قانون، ما باید او را بپرستیم از راه عبادت. مسئله این که خدایی هست، ثمره علمی او بیش از ثمره عملی اوست، لذا همه مشرکین چه حجاز چه غیر حجاز قائل بودن بله خدایی هست، خدا آسمان و زمین رو خلق کرده، بله. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله خلقهن الله العزیز العلیم، بله خلق. اما آیا این خدا با ما رابطه تربیتی دارد یا نه، رابطه تعلیمی دارد یا نه، رابطه تزکیه‌ای دارد یا نه، رابطه حسابرسی دارد یا نه، این عناوین است که وحی نبوت و معاد را تأمین میکنند. این را منکر بودند. بخش مهم کار انبیا برای اثبات همین اصول بعد از توحید است، نه اصل توحید. اصل این که خدایی هست نوعا مورد قبول بود. شما اگر بخواید مسئله ملحدان و شبهات مارکسیستی را تو قرآن پیدا کنید، خیلی باید به زحمت آیات را تورق کنید تا ببینید شبهه ملحدان را قرآن چگونه طرح کرده. اما حرف مشرکان را زیاد میبینید، برای اینکه انبیا اصولا با ملحد روبرو نبودن، با مشرک روبرو بودن، یعنی با کسان روبرو بودن که میگفتن خدایی هست، پس ما اگر برهان فلسفی اقامه بکنیم به اینکه اصل عالم واجب الوجودی دارد، این به درد مردم نمیخورد، این به درد حل شبهات مارکسیستا و ملحدان میخورد. براهین فلسفی بردش در اون راه نیست که کار برد عملی برای توده مشکان داشته باشه، چون همه اینها قبول داشتن که خدا هست. بعد از مسئله اثبات واجب، توحید واجب است که اینا ثمره علمی دارد نه عملی. بعد از توحید واجب اثبات خالقیت است که خدا خالق است، اینم ثمره علمی دارد نه عملی. بعد از مسئله اثبات خالقیت توحید خالقیت است که اینم کاربرد علمی دارد نه عملی، چون همه اینها رو همه مشرکین قبول داشته. خدا هست، واجب الوجود هست، شریک ندارد، او خالق هست، شریک ندارد، به استثنای اون که در برخی از اصناف زرتشتی مطرح است، وگرنه همه این اصول را مشرکین قبول داشتن. اون چه که کاربرد عملی دارد او را قبول نداشتن. اون از که حالا خدا هست، با ما کاری دارد یا نه؟ از این به بعد میگفتن ارتباط ما با او قطع است. محققینشون شبهه‌ای دارن که این شبهه محققین از وثنیین رو امروز هم براهمه هند دارن. بت پرستا دو قسم بودن، یه عده جزء توده مردم بودن که اینا میگفتن انا وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مهتدون. این حرفا را قرآن نقل میکند تا با این سنت های فرسوده کهن باطل مبارزه کنند. این یه زن. یه دسته علماشون بودن، محققینشون بودن که الان هم به عنوان مشکین در هند و غیر هند هستن. شبهه اونها را هم قرآن نقل میکنن، میگن خدا نامتناهی است، ما متناهی هستیم، رابطه با او نداریم، نه او را میشناسیم نه او را میتوانیم عبادت بکنیم. عبادت فرع معرفت است، وقتی معرفت مقدورمون نبود ما غیر معروف را چگونه معبود قرار بدیم؟ حتما باید بت را بپرستیم، حتما باید فرشته را بپرستیم، فرشته پرستی واجب است، بت پرستی واجب است و خدا پرستی محال است. یه همچه شبهاتی داشتن که قرآن نقل میکنه شبهات اینها رو. البته اون چی که بعدها به صورت سنگ و چوب در آمده این مال عوام اونهاست، وگرنه این سنگ و چوب را اینها به عنوان پیکر و مجسمه و مثال و تمثال قرار میدادن برای بت‌های راستینشون. فرشتگان را میپرستیدن، قدیسین بشر مثل عیسی علیه السلام میپرستیدن، ادی ستاره‌ها را میپرستیدن و مانند آن. به توده مردم انبیا میپرستیدن اتعبدون ما تنهتون افن لکن ولما تعبدون و مانند آن. وگرنه براهین و شبهاتی که محققین از مشکین داشتن این بود، میگفتن خدا هست، هیچ حرفی در اون نیست، این کارها را ما میکنیم، این کارها یقینا مرضی خداست. اگر این کارها مرضی خدا نباشد قدرت او مطلق است، میتواند جلوی کارها را ما بگیره؟ لا شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا من دونه من شيء. اینجاست که قرآن فرمود شما بین تشریع و تکوین خلط کردی. خدا قدرت مطلقه تکوینی دارد ولی شرط در تشریع شما را آزاد گذاشته بین توحید و وثنیت. خدا هرگز نخواست که غیر او را بپرستی، اگر بخواهد جلوی شما را میگیرد و همه لو شاء الله آمن من فرض کردهم، همه بشر مؤمن میشوند، ولی اون میشه ادجا و استرار، اون که کمالی نیست. خب خلط بین تشریع و تکوین از اون مهمترین شبهاتی است که در ذهن محققین از وثنیت بود. قرآن این حرفا را هم نقل میکند، حرف منکرین معاد نقل میکند، حرف منکرین وحی و رسالت هم نقل میکند. اگر یه روزی این حرفا به صورت آزاد در حوزه های علمی، یعنی اون بخشای اعتقادی قرآن به صورت آزاد در حوزه های علمی طرح بشود، حالا معلوم میشود چه شبهات تازی در اذهان ظهور میکنند. خب اگر کسی شبهه به ذهنش آمده و بیان نکند و قدرت تبیین نداشته باشد، آزاد نباشد، که این ترابط فکری نیست، این رابطو نیست، این خاصموس نه رابطو، این تفرقوس نه اعتصمو جمیعا. پس خود قرآن که شبهات ملحدان و منکران و حتی منافقان و امثال ذلک را نقل میکند، این را در یه فضای باز و آزاد نقل میکند. این چنین نیست که در یک محور بسته بگید شما فکر نکنید و حرفا را بپذیرید. مطلب دیگر آن است که سید علی‌الاستاذ رضوان الله در همین فصل 14 بیان فرمودند که اون چه که در قرن 15 و 16 میلادی در بین ارباب کلیسا گذشت این فاجعه بود به عنوان محکمه تفتیش عقاید، که چرا شما مثلا بر خلاف ظاهر انجیل سخن گفتی؟ خب فهم انجیل را هم مخصوص خودشون کردن، برخلاف قرآن که فهم قرآن را مخصوص هیچ کس نکرده، مخصوص هر کسی کرده که سالیان متمادی درس روشمند بخواند. نگفته یک گروه خاصی باید قرآن بفهمند، یک گروه خاصی باید حدیث بفهمند، هم راه را برای همه باز کرده، حوزه علمی راهش درش برای همه باز است، از هر صنفی میتوانند بیاین درس بخوانند، عالم ربانی بشوند، با اون کتاب و اطرت ارتباط داشته باشند. این چه نیست که بگن یک گروه با درس بخوانند و یک گروه درس نخوانند. البته این هم مثل سایر رشته هاست، همونطور که درس نخونده های در طب حق اظهار پزشکی ندارند، درس نخونده های در مهندسی حق اظهار نظر هندسی ندارند، درس نخونده های در علوم دینی هم حق اظهار نظر ندارند. این هم به طبیعی است، این رو که نمیگن خلاف آزادی، این تثبیت آزادی است. ولی ارباب کلیسا جلوی درک رو گرفتن، فهم انجیل و تورات رو مخصوص خود کردن اولا، و بر اساس تفتیش محکمه، تشکیل دادن محکمه تفتیش عقاید، بسیار از افراد را به صرف داشتن عقیده، نه تبلیغ در عقیده، اعدام کردن و از بین بردن و ماننده آن. ایشون میفرمان هاشا ساحت مقدس اسلام که این کارها را امضا بکند، رسمیت بدهد، تجویز کند، ترخیص کند و مانند آن. البته در همین مسئله آزادی تفکر، آزادی بیان و قلم را هم اشاره میکنن. میفرماین کسی حق ندارد به اینکه هرچی به ذهنش آمده بنویسد، منتشر کند و بگوید. در بحث ها، در مناظره ها کاملا آزاد است بگوید این مطلب به ذهن من رسیده است و آزادانه بیان میکند. اما این دیگر از سطح مراکز علمی که بیرون نمی رود، به دست توده مردم که نمی رسد. توده مردم هم گرچه در نوع مسائل ممکن است اهل تفکر نباشند، ولی در کار خودشون خیلی عاقلند. میگن به این که اینا یه سلسله مسائل علمی دارن با یک دیگر، ما که نمی فهمیم حق با کیه، دخالت نمی کنن. نمی دانن حق با سائل است، نمی دانن حق با مجیب. میگن اینها یه نظرات علمی دارن که با هم طرح می کنن. طرح نظرات و شبهات آزادانه در مراکز علمی نه تنها مشکلی ندارد، بلکه زمینه همین ترابط فکری است به تعبیر سید علی‌الاستاذ، و امتثال این رابطوی آیه سوره آل عمران است. اما نشرش در مجلات و روزنامه ها و رسانه ها گروهی و عوام ها رو و توده مردم رو تهیج کردن و دعوت ترغیب کردن، این مسئله دار است، فهمید این ممنوع است. چیزی را که مردم اهل تشخیصش نیستن نباید با مردم، با توده مردم در میان گذاشت. پس ارباب کلیسا نوعا مانع آزادی تفکر بودند، و اون کشتار قرن 15 و 16 میلادی هم سند گناه کبیره کلیسا و مانند آن است که نباید او را امضا کرد. ولی در ذیلشون در متاسفانه این در بخشی از قشرهای اسلامی هم ظهور کرده است. اما در بین مسلمین، خود اهل سنت هم نقل کردن، در جوامع کتاب های امامیه هم هست که از احمد حنبل سوال کردن، از مالک سوال کردن، از مالک زارن سوال کردن، الرحمن و العرش استوا، یعنی چه؟ سوال این بود که و عرش خدا مستوای خداست یعنی چه؟ الرحمن و العرش استوا. گفت الاستواء معلوم و الکیفیت مجهولت و الایمان بها واجب و سؤال بدعت و دستور داد این سؤال رو بیرون کرده. خب با این طرز زمینه پیدا می شود برای اینکه در بین همین ها یک گروهی رو عبدالوهاب ترویج بکند و وهابیت هم راه بیندازد. این مال اونها. در بین ما هم کسانی که تفکر اخباری داشتن و اجتهاد را قدغن کردن در فروع دین، چه در اصول دین، در فروع دین قدغن کردن، اونا هم احیانا مبتلا شدن به منع آزادی تفکر. عده‌ای هم از خودی که نه تنها اهل سنت نیستن، از مخلصان اهل ولایت و تشیعن، اینا هم میدان عقل رو باز نگذاشتن. گرچه افراطی در باز بودن میدان عقل بد است، تفریطی در میدان آزادی عقل هم بد است. بعضی ها عقل را نسبت به شریعت میزان میدانند، میگن عقل میزان و شریعت است. هر جا را که شریعت گفته ما باید در محورهای عقل بسنجیم. اگر مطابق با عقل در آمد قبول میکنیم، اگر مطابق با عقل در نیامد علیعذب الله قبول نمیکنه. این حرف درباره کل شریعت به هیچ وجه جا ندارد. خطوط کلی شریعت را که همون اخلاق باشد، اصل عبادات باشد، عقل میفهمد. اما مسائل ریز شریعت را اصلا عقل راه ندارد. اون چرا که عقل میفهمد اصل ضرورت عبادت در پیشگاه حق است. اما کجا نماز دو رکعت است، کجا چهار رکعت است، فرق سفر و حضر چیست، کجا جهر است، کجا اخوات است، عقل اصلا راه ندارد. درباره اصل معاد، اصل معادین را عقل میتواند به خوبی اثبات کند. اصل حساب را، اصل بهشت را، اصل جهنم را، این خطوط کلی معاد را عقل به خوبی میتواند اثبات کند. اما جزئیات جهنم، جزئیات بهشت، درکات جهنم، درجات بهشت، اینا اصلا کار عقل نیست تا عقل در اینجا ترازوی تشخیص باشد. درباره اسمای حسنای ذات اقدس اله هم خطوط کلی را عقل درک میکند و در مسائل جزئی اسمای حسنای ذات اقدس اله عقل اصلا راه ندارد و صدها مسائل دیگر. پس اگر کسی بگوید عقل میزان و شریعت است، این افراط کرده. و اگر کسی بگوید عقل مفتاح شریعت است نه میزان شریعت، این هم مقداری تفریط کرده. چون مفتاح کارش این است که فقط میاد تا دم در، در رو باز میکنه، از اون به بعد دیگر همراه این شخصی که وارد اون مخزن میشود نمیشود. اگر کلیدی برای گشودن قفل در به کار رفت، دیگر همون دم در میماند، دیگر در درون این مخزن این کلید راه ندارد. عده میگوین عقل ما به منزله مفتاح شریعت است، گرچه این اصطلاح به این تعبیر در گفته ها نیست، ولی خلاصه بیانشون به این برمیگردد. میگوین عقل ما میگوید ما محتاج به امام معصومیم، وجود امام معصوم ضروری و لازم است. تا اینجا رو با عقل میفهمیم، از اون به بعد عقل رو میذاریم کنار، هر چه امام معصوم گفته است ما قبول میکنیم. خب این حرف را کی میگوید؟ این حرف را کسی میگوید که الان در محضر ائمه معصومی علیهم السلام نیست، در محضر روایات اونهاست. اونگاه روایت را به جای امام معصوم مینشاند، میگوید ما در این روایات تأملات عقلی نداریم، هر چه ظاهر روایت گفت برای ما حجت است. غافل از این که عقل میگوید ما محتاج به امام معصومیم، برای اینکه بسیاری از مسائل را ما نمیفهمیم و درک اون مسائل مقدورمون نیست، بدون درک هم طی راه میسر نیست، راهنمای معصوم لازم داریم. اگر چنانچه کسی به خدمت امام معصوم رفت و خود امام معصوم هم پربود به اینکه در مسائل عقلی جا برای احتجاج هست، میبینیم عده‌ای خود مرحوم محدث قومی به دیگران هم نقل کردن که مثلا بعضی از آبرین از پشت کوچه که میگذشتن صدای مباحثه زراره را مثلا با امام صادق علیه السلام از پشت کوچه میشنیدن. و اینا که در فروع دین نبود که. گاهی اشکال میکردن، گاهی جواب میدادن. این احتجاجات اینها پیداست که این میخواد بفهمد این مسئله رو. در مسائل فروع دین که نمیخواهد سرش بفهمد که، میخواد بگه چجوری وضوع بگیرم، فبود از بالا و پایین میگه چشم. چجوری قربانی کنم، گفت در روز دهم در سرزمین منا، نه کمتر نه زیادتر، میگه به چشم. اما وقتی سوال از مسائل اعتقادی و اینهاست، این میخواد بفهمد، نمیخواد عمل کند که قهرن سوال پیش میاد. اون وقت اگر امام یه مسئله را فرموده به عنوان بیان نهایی، این شخص مطمئن است که بر فرضم نفهمید، سخن ولی الله را میتواند حد وسط قرار بدهد. مرحوم سر متعلیم در همون کتابش اصفا میفرماد به این که همون طوری که لازم یک شی حد وسط قرار میگیرد، علت حد وسط قرار میگیرد، قول معصوم میتواند حد وسط برهان قرار بگیرد. یعنی یک حکیم میتواند بگوید این را معصوم گفته است، هر چرا که معصوم فرمود حق لا ریب فیه، پس این سخن حق لا ریب فیه. این مالکی است که در خدمت خود معصوم علیه السلام نشسته است که هر چه میشنود سندن قطعی، دلالتن هم قطعی. اما اگر ما بودیم و زمان غیبت بود و روایات، اگر روایتی متواتر بود سندن، یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعی بود سندن و نص بود دلالتن، یه همچه روایت هم کار زمان حضور رو میکند، اما این به ندرت یافت میشود. ما ایمون روایات موجود، اگر ما ایمون روایات موجود، نباید این روایات را به صورت یک مخزن کتابخانه های خطی قرار داد و عقل را مفتاح شریعت دانست و با عقل کلید در را باز کرد و این عقل را هم دم در گذاشت، بعد آمد به سراغ این کتب در انبیا هر چرا که ظاهر گفت قبول بکنیم. این چنین که نیست. همونطوری که وقتی به خدمت روایات رفتیم، خواستیم قواعد ادبی را رعایت کنیم، باید ببینیم که در نحو و در صرف آیا این کلمه به این معنا آمده، در لغت به این معنا آمده، در فرونجا فعل به این معنا آمده یا نه. به استناد القواعد نحوی و صرفی و دستورات لغوی ظاهر این روایت را عمل کنیم بفهمیم، این یک. و اگر خواستیم از همین روایت یه مطلب اصولی را بفهمیم، باید ببینیم منقح شده در علم اصول چیست تا اون مطلب را از این روایت بفهمیم. وگرنه اگر یک مطلبی در اصول بطلانش ثابت شد، هرگز نمی شود اون مطلب را از این روایت استفاده کرد. این دو. اگر خواستیم از این روایت یه حکم فقهی بفهمیم، باید به مسلمات فقه مراجعه کنیم. اگر در فقه به طور مسلم این مسئله ابطال شده است به کمک سایر ادله شرعی، نمیتوان اون چه که از ظاهر این روایت برمی آید بر خلاف مسلم فقه حمل بکنیم. این سه. در مسائل عقلی فلسفی و کلامی هم به شرح زن. اگر ما خواستیم از این روایت یه معنایی را برداشت کنیم که در فن معقول بطلانش مسلم ثابت شد، خب نمیشود حمل کرد که عقل تابع نیست این طوری که بگوید چیزی را که من نمیفهمم میپذیرم، چون نه سندن قطعی است نه دلالتن قطعی، باید عمل بکند. اینجا هم که جای عمل نیست. علم و قطع مبادی دارد، اگر اون مبادی حاصل شد قطع پدید می آید، اگر مبادی حاصل نشد قطع پدید نمی آید. پس این چنین نیست که ما بگوییم عقل به منزله مفتاح شریعت است. ما ایمون روایت کار نداریم که علمای عقلی چی گفتن. البته
نباید عقل را تحمیل کرد بر او، چه این که نباید نحو را تحمیل کرد، نباید اصول را تحمیل کرد، نباید فقه را اون چرا که فقها گفتن نباید تحمیل کرد، ولی اون چرا که فقه مسلم کرده است این قرینه می شود که مثلا اگر روایت 5-6 تا احتمال دارد نمی شود این روایت را بر یه معنای حمل کرد که مخالف با مسلمه مسئله مسلمه فقه است. اگر این روایت 5 تا احتمال دارد، اون احتمالی که بطلانش در اصول به طور مسلم ثابت شده است نمی شود بر او حمل کرد. اگر این روایت 5 تا احتمال دارد که یکی از این محتملات مخالف با قواعد نحوی یا صرفی یا لغوی است نمی شود بر اون یکی حمل کرد، بر اون معانی دیگر حمل بکنی، از اون به بعد آزادن. اما نحو یک وسیله خوبی است، صرف و لغت وسیله خوبی است، اصول وسیله خوبی است، فقه وسیله خوبی است. فقه نمیگوید هر چی من گفتم تو بر روایت تحمیل بکن، میگوید من خیلی از وسیله ها را فراهم کردم، معقولم همین حرف رو میزند، نمیگوید اصطلاحات مرا بر روایت حمل بکن، میگوید این ظاهر آیه یا ظاهر روایت که 5 تا احتمال میدهد، شما میتوانید هر کدام از اون احتمالات چهارگانه را بپذیری و اما احتمال پنجم که مخالف عقل است این رو شما نمیتوانی قبول کنی. این مقدار رو میگوید. از اینجا معلوم میشود که عقل نه میزان شریعت است که شریعت بشه تابع عقل، نه مفتاح شریعت است که منزله کلید باشد و دم در باشد و اصلا در خانه کتابخانه عقل نیاید. این منزله مصباح شریعت است. مصباح که شد چراغی است که به همراه این شخص وارد مخزن می شود. انسان وقتی با چراغ وارد مخزن شد، کتاب‌ها را می‌بیند، کتاب خطی را می‌بیند، هر رشته را در جاها تشخیص می‌دهد، هر چرا که باید بپذیرد می‌پذیرد. عقل در حد مصباح شریعت در تمام ظواهر ذرایش شریعت داد. این همون بیان است که در اصول ما گفتن عقل از حجج الهی است. دین را به وسیله کتاب و سنت و اجماع و عقل اثبات می‌کنند، نه اینکه دین تابع عقل است، بلکه عقل مصباح دین است، در همین حد فقط. و اگر در حد مصباح و شریعه جلوی ای را گرفتن، این یک سلب آزادی است که هرگز با تدبر در آیات و تعقل در آیات امثال ذلک سازگار نیست. مطلبی که با درس کنیم این است که مسئله آزادی بیان و اندیش و اینها ناتمام مونده. حالا اگر انشاءالله یه فرصت دیگری به خواست خدا پیش آمد ممکنه بازگو بشه. حالا چون در آستانه میلاد مبارک است حجت سلام الله علیه هستیم، تو ذهن ما بود که این فصل 15 را مطالعه فرمایید، ببینید آینده جهان از در اسلام چیست و نقشی که وجود مبارک است حجت سلام الله علیه در جهان دارد چیست. کم کم وظیفه دیگران به نام انتظار مشخص خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.